قوتشان معجزاتی بیاورند، تصدیقشان واجب است.
پس چرا به عیسی ابن مریم ایمان نمی آوری؟
می گویند او معجزاتی داشته، ولی ما ندیده ای.
آیا معجزات موسی را دیده ای؟ آیا اخبار این معجزات از طریق افراد قابل اطمینان به شما نرسیده است؟
چرا، رسیده است.
در مورد معجزات عیسی ابن مریم نیز اخبار متواتر برای شما نقل شده، پس چرا موسی را تصدیق کردی ولی به عیسی ایمان نیاوردی؟
ای پسر موسی ابن جعفر، نصرانی و یهود را درمانده کردی و قدرت استدلال خیش را نمایاندی. حال من سابعی سؤالی دارم که اگر پاسخگویی در مقابل این جماعت بر علم تو شهادت خواهم داد و تو را یگانه عالم خواهم شناخت.
تو باید عمران ساوی باشی، اینطور نیست؟
همینطور است.
سؤالت را بگو.
خداوند اولی موجودی را که در عالم هستی خلق کرد چه بود؟
سؤال کردی، پس خوب دقت کن. واحد همیشه واحد بوده، همیشه موجود بوده، بدون اینکه چیزی به همراهش باشد، بدون هیچ گونه حدود و اعراضی، و همیشه نیز این گونه خواهد بود. سپس بدون هیچ سابقه قبلی مخلوقی را با گونه دیگر آفرید، با اعراض و حدودی مختلف، نه آن را در چیزی قرار داد و نه در چیزی محدود نمود، و نه بمانند چیزی ایجادش کرد و نه چیزی را مثل او نمود، و بعد از آن مخلوقات را به صور مختلف بدون اینکه نیازی به آنها داشته باشد آفرید.
اگر خالق واحد باشد، آیا با آفرینش خلق خود تغییر نمی کند؟
خدا بوده و با خلقت خلایق تغییر نمی کند، بلکه مخلوقات با تغییراتی که خدا در آنها ایجاد می کند تغییر می کند.
ما خدا را با چه چیز شناختیم؟
با چیزی غیر از او.
غیر از او چیست؟
مشیت او، اسم او، صفت او و هر چیز دیگر شبیه اینها، و همگی اینها مخلوق، حادث و تدبیر شده خداوند هستند.
او چیست؟
نور است، به این معنی که مخلوقاتش را هدایت می کند.
آیا اینطور نیست که قبل از آفرینش ساکت بوده و بعد به نطق آمده است؟
سکوت در جایی معنی دارد که قبلا نطقی در بین باشد.
آیا او در مخلوقات هست و یا مخلوقات در اویند؟
او برتر از این هاست. بگو ببینم، آیا تو در آینه هستی یا آینه در تو؟ اگر هیچ کدام در دیگری نیستید، چگونه خودت را در آینه میبینی؟
توسط نوری که بین من و آن است.
آیا آن نور را در آینه میبینی؟
بلی.
به ما نشانش بده.
آیا یکتایی خداوند به حقیقت درک می شود و یا از روی وصف؟
خداوند ایجاد کننده یکتا، همان موجودی که از اول بوده است، همیشه یکتا بوده بدون اینکه چیزی به همراهش باشد، تک است و دومی ندارد، نه معلوم است نه مجهول، نه محکم است نه متشابه، نه در یاد هاست و نه فراموش شده، نه چیزی است که نام چیز دیگری از اشیا غیر از خودش به او نهاده شود. این طور نیست که از وقتی خواست موجود شده باشد و تا وقت معینی باقی بماند، یا قائم به چیز دیگری بوده باشد، به چیزی تکیه نکرده و در چیزی پنهان نشده است.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة مترادفة ليس على أحد من أوليائه.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
رادیو قرآن.
پر است عطر حضورت به عرصه گیتی، بیا و بیفشان شمیم ظهور را.
ای بهارم گل عذارم، ای طلوع شام تارم،
ای گل تاها شاخه توبا،
العجب یبن الزهرا یبن الزهرا.
شمیم ظهور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم. عباس شیشه‌گر هستم، با برنامه شمیم ظهور از رادیو قرآن در خدمت شما گرامیان هستیم. توفیقی دست داد در خدمت استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین تقی حاتمی باشیم. استاد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه حجته علی عباده. بندم از سلام دارم خدمت شما بزرگوار و همه شنوندگان عزیز این برنامه. انشالله که مباحثی که مطرح میکنیم مورد استفاده قرار بگیره. در خدمتون هستیم.
انشالله. از شما شنوندگان محترم دعوت میکنیم تا با ادامه برنامه شمیم ظهور از رادیو قرآن همراه ما باشید.
شمیم ظهور، دریچه ای به سوی نور و روشنایی.
مهدی مهدی ای آرام جانم، مهدی مهدی ای صاحب زمانم، مهدی مهدی ای جان جهانم.
شما شنوندگان محترم میتونید با سامانه 30100 در ارتباط باشید، سوالات و شبهات خودتون رو درباره موضوع مهدویت برای ما ارسال کنید. استاد حاتمی بزرگوار، آیه قرآن می‌فرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، افرأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. می‌فرماد که اگر صبح کنید ببینید آب گوارایی که شما استفاده می‌کنید در زمین فرو رفته، کیست که آن آب را برای شما بازگرداند؟ زیل این آیه شریفه روایاتی داریم که این آیه تأویل به موضوع غیبت امام زمان علیه السلام شده. خب از طرفی ما میبینیم که در دوره غیبت توقیعاتی، نامه‌هایی از حضرت به دست نایبان خاصشون رسیده که به طور مشخص ملاقات رو هم منع کردن. یعنی هر کس، مثلا به طور نمونه عرض میکنم خدمتتون، توقیع علی ابن محمد سموری رو داریم که خب اونجا به صراحت حضرت بحث دیدارشون و ملاقاتشون رو منع کردن، رد کردن و حتی اونهایی که ادعای مشاهده رو دارن رو دروغگو خطاب کردن. خب بحث غیبت رو ذیل آیه شریفه داریم. از این طرف هم توقیع خود حضرت میگه که اصلا ملاقات و مشاهده هم نداریم در دوره غیبت. ولی از طرفی ما میایم میبینیم که یه عده از علمای بنام ما، این بزرگواران، مطرح میکنن که ما حضرت رو دیدیم. غیر از علما، بالاخره اولیایی، صلحایی که به صداقت اونها ما یا تاریخ شهادت داده، میگن که ما دیدیم حضرت رو و اوصاف حضرت رو مطرح میکنن، یا حالا مشکلاتشون در اثر این دیدار رفع میشه. چطور میشه اصل غیبت حضرت رو، منع ملاقات حضرت رو که توسط خود حضرت در نامه هاشون برش تأکید شده، با این بحث ملاقات جمع کرد؟
ببینید، بهترین راه برای تبیین موضوع مراجعه به متنی است و توقیعی است که امام زمان علیه السلام صادر کردند. آخرین توقیعی که به دست آخرین نائب امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رسیده، مشهور شده به توقیع علی ابن محمد سماری. مضمون کلیش اینه که شما آخرین نائب ما هستید و دیگه بعد از خودت جانشینی ندارید. حالا اگه ما بخوایم این متن حضرت رو اینجا عرض کنیم تا ارزیابی بشود که امام دقیقاً چه گفته و بر اساس متن سخن امام بتونیم تحلیل کنیم و ببینیم آیا واقعاً در دوران غیبت میشود حضرت رو دید یا نه، چون این توقیع یکی از اون توقیعاتی است که کسانی که میخوان میگن امام زمان در دوران غیبت کبرا قابل رؤیت و ملاقات نیست، یکی از استناداتشون همین توقیع هست. اما متن روایت چیه؟ روایت یا این توقیع از سه فراز تشکیل شده. تو فراز اول این بیان هست، آقا فرمودن که فجمع امرک ولا توس الى احدن فیقوم و مقامک بعد وفاتک. به علی ابن محمد سماری میگه که جریان خودتو، کار خودت رو، برنامه خودتو جمع کن، به جای خودت کسی را معرفی نکن به مردم، به تعبیر دیگه تو دیگه جانشین نداری چون وفاتتو نزدیکه، برای بعد وفاتت کسی رو روشن و مشخص به عنوان جانشین خودت معرفی نکن. خب این فراز که خبر از پایان سفارت و پایان نیابت خاصه بین علمای شیعه به صورت اجماعیه، همه قبول کردن، کسی تردید نداره که بعد از علی ابن محمد سماری این ارتباط قطع شده و هر کسی بیاد ادعا کنه که من باب امام زمانم، من سفیر امام زمان هستم، به صورت صریح و به صورت شدید از طرف علما تکذیب شده. این فراز اول. در فراز دوم فرمایش امام علیه السلام اینه: فقد وقعت الغیبت التامه، یا غیبت الثانیه، فقد وقعت الغیبت الثانیه فلا ظهور الا بعد اذن الله عز و جل و ذالک بعد طول الامت و قسوت القلوب و امتلاء الارض جورن. این هم فراز دوم. تو فراز دوم حضرت می فرماید که به تعبیری این دلیل اون فراز اوله. چرا تموم شد؟ دلیل به خاطر اینکه غیبت دوم یا غیبت کبرا شروع شده و بعد از اینم ظهور نیست، ظهور اتفاق نمیفته مگر اینکه خدا اجازه بده. و خدای متعال کی اجازه میده؟ بر اساس آنچه که علم الهی به اون تعلق گرفته و میداند، بعد از طولانی شدن این مدت غیبت، بعد از قسی القلب شدن افراد جامعه در روی زمین و بعد از اینکه زمین پر از ظلم و جور می شود، جریان ظهور اتفاق می افتد. اینم فراز دوم هست. اما فراز سوم این توقیع چیه؟ حضرت می فرماید که وسیعتی شیعتی من ید المشاهده، همین فرمایش که شما توی سوالتون هم فرمودید، الا فمن ادعى المشاهده قبل خروج سفیانی و صیحه فهو کاذب مفتر. حالا تعبیر کذاب و مفتر هم هست. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اینم فراز سوم. فراز سوم حضرت چی میگه؟ حضرت میگه به زودی یه عده‌ای میان سراغ شیعیان ما و ادعای مشاهده میکنن. حواستون باشه، اونایی که ادعای مشاهده کنن قبل از خروج سفیانی که یکی از نشانهای حتمی ظهور است و قبل از صیحه آسمانی و ندای آسمانی که این هم یکی از نشانهای حتمی ظهور هست، اگر کسی اومد چنین ادعایی کرد، اون هم داره دروغ میگه، هم داره به امام تهمت میزنه، افترا میزنه. و خدای متعال همه قدرت و نیرو و توان دست خدای متعال هست. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خب این روایت نفی ادعای سفارت رو داره میکنه. اتفاقا نظر مشهور علما هم همینه. مرحوم علامه مجلسی، مرحوم مهندس نوری، مرحوم صاحب مکیال، مرحوم محمد تقی اصفهانی، مرحوم آقای نهاوندی، مرحوم آقای صد، اینا کسانی هستن که به صورت تخصصی کتاب نوشتن. مرحوم آقای خویی، اینا و از معاصرین خودمون هست آیت الله عظما صافی، هست آیت الله خرازی حفظهم الله، اینا همشون جز علمای مشهور و باز هستن، خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اینا قائل به این هستن که مضمون این توقیع نفی سفارت و نفی نیابت خاص هست. با توجه اون فراز اول که آقا فرمودن که کسی جانشین خود انتخاب نکن، غیبت دوم شروع شد، تو فراز سوم میگه هر کی ادعا کرد، ادعای چی؟ ادعای نیابت. چرا؟ چون در ادعای نیابت به مردم یه پیام داره میده. پیامش اینه امام زمان به من گفته نائب خاصم، یا هر حرفی که من دارم به شما میگم از طرف امام زمانه، چون در دوران چهار نائب خاصه که از دنیا رفتن اونا همین کارو میکردن، هر کلامی که میگفتن منتسب به امام بود، میگفتن امام این کارو کرد، امام اینو خواست، امام اینو گفت، توقیع امامه، یعنی منتسب به امام میکردن. حضرت فرمودن که کسی این کار انجام بده افترا داره میزنه به من، چون من بهش نگفتم، داره تهمت به من میزنه، دروغ هم داره میگه چون نائب نیست. ولذا بنابر نظر مشهور علما این روایت اصلا ربطی به بحث ملاقات نداره، مربوط به جریان نیابت خاصه است و ادعای نیابت خاصه یه قرینه حالیه داره، یه نشانه و دلیل حالیه داره، و اون زمان وقوع این جریان مردم عادت کرده بودن با نواب خاص مرتبط بشن، و قرینه دوم خود متنه، تو خود متن قرینه داریم که این نشان میدهد منظور اتمام دوران نیابت خاصه است.
بسیار عالی. شما شنونده برنامه شمیم ظهور از رادیو قرآن هستید.
قل
شنونده برنامه شمیم ظهور از رادیو قرآن هستید. سامانه 30100 آماده دریافت سوالات و شبهات شما درباره موضوع مهدویت هست. استاد حاتمی بزرگوار، در قسمت قبلی فرمودید که اون توقیع در واقع داره نیابت خاصه رو و ادعای نیابت خاصه در دوره غیبت کبرا رو نفی میکنه. این دوتا نکته به ذهن اینجا میرسه، اونم این که مگر نایبان خاص در دوره غیبت صغرا ادعای مشاهده داشتن؟ یعنی اینطور میخوام بگم یکی از دلایل صحت نیابت خاص مثلا علی ابن محمد سموری این بوده که میگفته من حضرت رو میبینم، که حالا ما بیایم بگیم که اینجا نفی ادعای دیدار حضرت میشود، نتیجه بگیریم که یعنی حضرت دارد نیابت خاصه رو در دوره غیبت کبرا به کنار میزنه.
بله، از لوازم نیابت خاصه ارتباط با امام بود دیگه، و از لوازم ارتباط مشاهده است. به تعبیر دیگه اصل معنای مشاهده به معنای دیدن است، و تو جریان نیابت خاصه این ارتباط لازمش مشاهده بوده، لازمه زمنیش، یعنی میشه طبیعیه. وقتی شما از امام توقیع رو به جامعه میخوای بدین، توقیع چجوری به دست آوردی؟ خب از امام باید گرفته باشی دیگه. یا مثلا بیانی رو صادر میکنی، میگی این بیان امام زمانه، خب چجوری اینو شنیدی؟ لازمش ارتباط مشاهده است. از این باب امام ادعای به تعبیر دیگه مشاهده من نوعی مساویست با ارتباط با امام، چون دوران غیبت کبرا بوده این ارتباط قطع شده، بنابراین نیابت هم باید قطع بشه.
اگر ما این رو قبول بکنیم، یعنی در واقع اینطور میشه نتیجه گیری کرد که شما میفرمایید که این توقیع، این نامه حضرت داره نیابت خاصه رو کنار میزنه، اما امکان دیدار حضرت در دوره غیبت کبرا فراهمه، یعنی ممکنه عده‌ای حضرت رو مشاهده بکنن. یک سری روایاتی داریم که مضمون روایات اینطوره که در دوره غیبت امام شناخته نمیشه. این رو چطور میشه جواب داد؟ یعنی با توجه به این که شما میفرمایید که امکان ملاقات هست، ولی یک سری روایات دارن میگن که حضرت شناخته نمیشود در دوره غیبت کبرا. خب بعد یه عده میگن که ما حضرت رو دیدیم، حضرت چنین گفت، چنان کرد و الی آخر. چطور میشه اینها رو با هم جمع کرد؟
نتیجه نهایی که ما از جریان توقیع میگیریم اینه، این توقیع نفی ملاقات نمیکنه، نفی نیابت خاص میکنه. این نکته اول. نکته دوم، من فرمایش که فرمودید، بله ما روایت هایی داریم که تعبیر لا یرونه، لا یرا جسمه، لا یرا شخصه، این تعابیر رو در بعضی از روایت ها داریم. این روایت ها رو ما باید دستبندی کنیم در خانواده حدیثی روایات ملاقات. باید همه روایت ها رو جمع کنیم، دستبندی کنیم، ارزیابی کنیم، بعد بتونیم نتیجه بگیریم. دسته اول روایت هایی هستن که میگن که امام دیده نمیشه. من یه مثال بگم از امام رضا علیه السلام، حضرت فرمودن که لا یرا جسمه ولا یسمى اسمه، یعنی جسمش دیده نمیشه، اسمش هم برده نمیشه. تو این زمینه شاید حدود 4-5 روایت باشه. این یه دسته. دسته دوم روایتی هستن که میگن شخص امام غایبه. به عنوان نمونه روایت از آقا امیرالمؤمنین هست. حضرت فرمودن که حالا ضمن روایت این بخش از روایت رو خدمتتون عرض میکنم که ان القائم منا قائم از ما اهل بیت اذا قام وقتی که قیام کنه لم تکن لاحد فی عنقه بیعتون بیعت احدی به گردنش نیست فلذالک تخفا ولادته و یغیب شخصه به خاطر همین هم ولادتش مخفی بوده هم شخصش غایبه این استناد فرمایش امیرالمومنین یعنی غیبت شخص امام علیه السلام و دسته سوم روایت هایی هم که شما هم فرمودید امام شناخته نمی شود یعنی امام هست ولی مورد شناسایی و معرفت مردم نیست حالا به عنوان نمونه امام صادق علیه السلام توی روایتی فرمود جعل الله بینه و بین الخلائق حجابند یرونه ولا یعرفونه خدای متعال به خاطر حکمت‌های جریان میان امام و جامعه حجابی قرار داده که به واسطه اون او مردم رو می‌بیند و مردم رو می‌شناسد اما مردم رو می‌بینن و نمی‌شناسندش یا مثلا روایتی از نائب دوم هست که می‌فرماید دماد امام زمان فیر الناس و یعرفهم و یرونه ولا یعرفونه امام مردم رو میبینه و مردم رو هم میشناسه اما مردم امام رو میبینن و او رو نمیشناسن. خب این دسته روایات سه دسته روایت رو ما بخوایم ارزیابی کنیم به نکاتی میرسیم. نکته اول این که در مجموع این روایت و منافات با ملاقات و منافات با دیدار نیست. چرا؟ چون روایت ها فقط خبر از غیبت امام داره میده، بیشتر از این نمیرسونه. یعنی حد اکثر اینه. این روایت میخواد بگه امام زمان غایب است و علمای شیعه هم که اعتقاد به دیدار دارن و ملاقات رو و دیدار رو در تضاد با این روایت ها ندیدن. این نکته اول. یعنی در حقیقت روایات غیبت امام ناظر به وضع عمومی جامعه است. یعنی میخواد بگه امام شخصش، جسمش، ظاهرش از عموم جامعه بشری غایبه. میخواد اینو به ما بگه. ولی اشکالی داره یه نفر به صورت فردی امام رو ببینه، میگه اصلا نمیخواد اینو مطرح کنه. یه نفر ببینه معارض با این نیست، تضاد با این نداره. حالا اینطوری بنده بگم، یه استثناء محسوب میشه. این استثناء هیچ اشکالی نداره. این روایت ها حالت عمومی داره. اگر ما دلیل قرینه و نشانه خاصی داشتیم که یه نفر امام رو دیده، اینو میپذیریم این ملاقات رو و با هم دیگه در تعارض یا تضاد و تناقض نیستن.
بسیار عالی. آنچه می شنوید برنامه شمیم ظهور از رادیو قرآن هست. فاصله رو می شنویم، برمی گردیم، در خدمت شما گرامیان خواهیم بود.
ابن الحسن روحی فدا متا ترانا و نراک ای یوسف زهرا بیا بی تو شبد عالم حلا
شما شنونده برنامه شمیم ظهور از رادیو قرآن هستید. سامانه 30100 آماده دریافت سوالات و شبهات شما شنوندگان محترم درباره موضوع مهدویت هست. استاد آتمی بزرگوار یک سری روایاتی رو فرمودید که دستبندی کردید که شخص حضرت رو نمیتوان دید یا اینکه دیده میشه شناخته نمیشه حضرت و اینها، بعد نتیجه گیری کردید که اینها نافی دیدار حضرت نیست. یعنی جمع‌بندی فرمودید که اینطور میشه از این روایت استفاده کرد که عموم مردم نمیتوانن حضرت رو ببینن ولی استثناء ممکنه، یعنی عده ممکنه حضرت رو ببینن. این برداشت رو چطور از این روایت استفاده کردید؟ یا حالا به بیان دیگری اگر من بخوام عرض بکنم، این استثناء که نتیجه گیری کردید رو چطور اثبات میشه کرد؟
بله، همونطور که فرمودید این گفتیم روایت ها بیشتر از غیبت رو نمیرسونه و ملاقات میتونه اتفاق بیفته و حکم استثناء رو داره. خب جواب رو اگه ما بخوایم بگیم این اشکالی که یا این نکته که شما فرمودید، جواب روشنه. ما نمیتونیم از ظاهر این روایاتی که میگه جسم امام دیده نمیشه رو بپذیریم. چرا نمیتونیم بپذیریم؟ چون ثابت شده که امام زمان علیه السلام با جسم طبیعی به دنیا اومده و داره زندگی میکنه، دوران کودکی زندگی کرده، دوران غیبت صغرا زندگی کرده و طبق روایت ها این امام که به دنیا آمده است در میان مردم است، تشبیه شده به حضرت یوسف، در جامعه هست، مردم رو میبینن، باش مراوده دارن ولی نمیدونن. خب با این اوصاف اگه بگیم جسم امام دیده نمیشه، لازمش چیه؟ لازمش قبول معجزه بودن زندگی امام زمان علیه السلام تو طول زمانها، این بیش از 1100 خورده سال. خب این خلاف سنت خدای متعال در عالم هست و هیچ دلیل محکمی هم برای این نداریم که ما بگیم امام زمان علیه السلام زندگیش، نوع زندگیش و جسمش خلاف جسم طبیعی و ظاهری هست. اصلا روش خدای متعال تو عالم اینه، کار جهان رو خدا چجوری داره میگردونه؟ با اسباب و با مسببات داره پیش میبره. خب خرق عادت در عالم جایگاهش کجاست؟ جایگاهش استثناست. یعنی خدای متعال در موارد خاص به صورت استثناء این خرق عادت رو، این معجزه رو به کار میبره، نه به عنوان یک قانون و یک سنت جاری. بله خود این استثناء قانونه، ولی اینکه این بشه یک سنت جاری، زندگی امام زمان در این 1000 خورده سال همش معجزه است، میگه نه، این خلاف سنت خدای متعال در عالم هست. علاوه بر اینکه کلن معنای غیبت رو لغت شناسا گفتن به معنای دیده نشدنه. مثلا عرب وقتی که یه درخت ریشش زیر خاکه میگن ریشش غایبه، وقتی که ریشه این درخت از زیر خاک بزنه بیرون میگن ظاهر شد. به تعبیر دیگه این غیبت اعم از اینه که شما مسافرت بری دیده نشی یا یه پرده بیفته جلوی شما، شما رو نبینن. به این معناست غیبت، معنای لغویش این معناست. پس فرقی نداره که حالا روایت بگه مثلا شخصش دیده نمیشه یا بگه شخصش غایبه، اینا به یک معناست با توجه به بحث روایی و جنبندی مجموع روایت ها کنار هم دیگه. نکته مهمتر اینه که اگر ما ظاهر این بیاناتی رو که میگه جسم امام دیده نمیشه رو قبول کنیم، این با اون دست از روایاتی که میگه امام در جامعه هست دیده میشود و شناخته نمیشود با اونا در تعارضه، یعنی راه جمع پیدا نمی کنیم. از همه این پاسخ اصلا بگذریم، فرض کنیم ما همه اینا رو کنار بذاریم، یه نکته ای رو که به قول مرحوم شیخ انصاری اگر بخوایم انصاف بدیم به خودمون مراجعه کنیم چی میگیم؟ به خودمون میگیم خب چرا شیعیان، خصوصا بزرگان از شیعیان، مثلا مثل احمد بن اسحاق تو غیبت صغرا که زندگی میکرد، این دیدارها رو قبول کردند؟ از نائب اول اومد سوال کرد، اونم توصیف کرد، اینم قبولش کرد. یا بزرگانی مثل مرحوم شیخ کلینی تو کتابهای خودشون یه بخشایی رو قرار دادن که امام دیده شده، فی من رآهو، کسان که امام رو دیدن. خب مگه اینا این روایت ها رو خودشون تو کتابشون نقل نکردن که جسم امام دیده نمیشه؟ پس چطور یه بابی رو، یه بخشی رو، یه فصل جداگانه گفتن امام رو ملاقات کردن؟ خب آیا انصاف بدیم مثل مرحوم کلینی که عالم به حدیث هست و این روایت رو نقل کرده، مثل احمد ابن اسحاق شده اصحاب خاصه، اینا واقعا نمیدونستن که جسم امام دیده نمیشه، ملاقات معنا نداره، دنبال سوال از دیدار با امام نباشن؟ نتیجه چی میخوام بگیریم؟ نتیجه میخوام بگیم که معنای روایت هایی که بیان میکنه جسم امام دیده نمیشه در حقیقت اینه، میخواد بگه که اولا امام برای جامعه دیده نمیشود، این غیبت ندیدن جامعه است، ولی برای خواص اشکال نداره، ممکن اتفاق بیفته. نکته بعد این که میگه امام غیبت داره جسمش، منظور همون شناخته نشدن امام هست با توجه به جنبندی روایت ها. البته به صورت استثناء آدمایی هستن که حضرت رو میبینن، حضرت رو هم میشناسن و این هیچ اشکالی نداره. هر قانونی در عالم یه استثنایی داره، این هم میتونه استثنایی باشه.
فقط این جمله پایانیتون رو من این سوال به ذهنم میرسه که اینکه حضرت رو میشناسن، یعنی حضرت رو در حین ملاقات، ابتدای ملاقات میشناسن یا ممکنه بعداً شناخت پیدا بکنن؟
این به هر شکلی هست، یعنی بعضی از علما و بزرگوارانی که شأن و رفعت بالایی دارند، اونها در حین ملاقات امام رو شناختن، برخی بعد از ملاقات امام رو شناختن. یعنی این اتفاق نسبت به تقوا، سطح علم و معرفت آدم ها متفاوت بوده، هم در حین ملاقات و هم بعد ملاقات این شناخته حاصل شده.
بسیار عالی. پس بنابراین اصل دیدار حضرت برای عموم جامعه در دوره غیبت امکان نداره، اما استثناهایی داریم که گزارشاتی به ما رسیده از این ملاقات ها.
همینطوره.
بسیار عالی. استاد تمیه بزرگوار ممنونم. به دقایق